صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با سلامی دوباره خدمت شما یاران با وفای رادیو صدای انجیل. از اینکه میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم، خداوند رو شکر میکنیم. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه امروز هم درس‌هایی از انبیا هست. از شما دعوت می‌کنیم با ما در این برنامه همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم صلیبش هم می نمود رنج‌های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا، رنج کشید از بحر من و تو سرشان
جالجتا. همراهان عزیز، در برنامه گذشته داستان ارمیا رو شروع کردیم و دیدیم که ارمیا با چه جفاهایی روبرو شد. اما با این حال، با تمام اون جفاها، ارمیا موعظه پیام خودش رو ادامه داد، به ویژه بر ضد رهبران دینی قوم که مردم رو گمراه می کردن. در فصل 26 از کتاب ارمیا، هنگامی که ارمیا بار دیگه مردم رو به توبه فرا می خونه، جماعتی خشمگین به سرکردگی کاهنان و انبیای دروغین بر سرش می ریزند و خواهان مرگ او می شند. مقامات حکومتی از این جریان با خبر شدند و آمدند تا ببینن اوضاع از چه قرار هست. کاهنان و انبیا اصرار داشتند که ارمیا از اونجا که بر ضد اورشلیم و خانه خدا نبوت کرده باید کشته بشه. وقتی ارمیا در دفاع از پیام خودش گفت که چنین پیغامی را از طرف خود خداوند یافته و سخنانش به واسطه عشق و علاقه عمیقی هست که نسبت به اورشلیم داره و نگران سرنوشت اونه، مقامات حکومتی به این نتیجه رسیدن که ارمیا کاری نکرده که مستحق مرگ باشه. به علاوه برخی از بزرگان قوم به مردم یادآور شدند که میکا هم قریب به 100 سال قبل دقیقاً شبیه چنین پیغامی رو نموت کرده بود و با این حال ازقیای پادشاه او رو به سبب اون سخنان نکشت. جماعت خشمگین با شنیدن این استدلال قانع شدند و از ارمیا در برابر خشم رهبران دینی محافظت کردند. بدین ترتیب ارمیا بی آنکه آسیبی ببینه آزاد میشه. اما عزیزان، در ارمیا فصل 26 آیه 20 تا 23 می‌خوانیم که نبی دیگری به نام اوریا اهل قریه یعاریم مثل ارمیا خوششانس نبود. اوریا با اینکه دقیقاً همون پیغام ارمیا رو موعظه می‌کرد، اما مأموران یهویاقیم اون رو تا مصر تعقیب می‌کنند، دست بسته به اورشلیم می‌آورند و به شمشیر می‌کشند. حقجیان عزیز، ارمیا در تمام مدت سلطنت یهویاقیم پیوسته دستگیر میشه، تحقیر میشه و مورد آزار و اذیت و تهدید قرار میگیره. او به مدت 40 سال با شکست دلی شاهد بود که چطور مردم به پیغام او بی‌اعتنایی میکنند. علت این نبود که مردم یهودا قومی لامذهب و بی توجه به امور دینی بودند، بلکه کاملا برعکس. مردم به معبد اورشلیم افتخار می کردند. اونها حتم داشتند که اورشلیم هیچگاه به دست دشمن نخواهد افتاد، برای اینکه خانه خدا در اون شهر قرار داشت. اونها مشتاقانه به سخنان انبیا گوش می دادند که قوم را از بابت آرامش و امنیت و کامیابی و محبت لطف خدا خاطر جمع می کرد. اما به ارمیا جفا می رسوندند و پیغامش رو رد می کردند. بدون شک هر از گاهی این وسوسه به سراغ ارمیا می اومد که خدمت نبوت رو رها بکنه و از پی کار دیگه بره. خیانت خانواده، طرد شدن از جانب همشهریان، نفرت و کینه‌توزی بی امان کاهنان و انبیا و خصومت پادشاهان و رؤسای حکومتی، بیگمان همگی باعث می شد که ارمیا هر از گاه احساس یأس و ناامیدی بکنه. احتمالاً عزیزان، ارمیا هم همچون مارتین لوتر بارها از خود پرسیده بود آیا تنها من حکیم هستم؟ او بی تردید وقتی می دید اون همه مردان بزرگ و برجسته بر ضد او هستند، احساس شک و تردید می کرد و دچار یأس و ناامیدی می شد. به راستی هم بسی جای حیرت هست که او با اینکه می دید گوش هیچ کس به سخنان او بدهکار نیست و موعظاتش ظاهراً بیفایده است، هیچگاه مأموریت خودش رو ترک نکرد و از اعلام پیغام الهی دست نکشید. حالا عزیزان بیایید ببینیم چه عواملی باعث شد که ارمیا همچنان به رسالت الهی خودش ادامه بده. دلیل اول، ارمیا از همون آغاز خدمتش میدونست که مردم با پیام او ضدیت میکنند. دلیل دوم، در این حال خدا این وعده رو به او داده بود که همراه او خواهد بود. من با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد. خدا همین وعده رو چند سال بعد بار دیگه به ارمیا یادآور میشه. البته تو را برای نیکویی رها خواهم ساخت. من برای نجات دادن و رهانیدن تو با تو هستم. کلام خداوند رو در ارمیا فصل 15 آیات 11 و 19 شنیدید. عزیزان، حضور خدا و وعدش مبنی بر این که هیچگاه قوم خودش رو رها نمی‌کنه در اوج سختی‌ها و جفاها مایه تشویق، دلگرمی و تقویت اونهاست. قوم خدا میدونه که خدا هرگز اونها رو فراموش نمی‌کنه. و دلیل سوم، ارمیا کاملاً مطمئن بود که کلام خدا رو موعظه می‌کنه. او از همون آغاز رسالتش این حکم رو از جانب خدا دریافت کرد. هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. کلام خدا را در ارمیا فصل 1:7 شنیدید. ارمیا از پیغام خودش به عنوان کلام خدا یاد میکنه و اونیز همچون دیگر انبیا اغلب پیام خودش رو به این عبارت آغاز میکنه: خداوند چنین میگوید، یا خداوند مرا گفت. عزیزان، ارمیا به خوبی میدونست که کسانی که پیغام و خدمت او رو رد میکنند در واقع نه او، بلکه خدا رو رد میکنند. و دلیل چهارم این که ارمیا محبت شدیدی نسبت به قوم خودش داشت و همین انگیزه اصلی او در انجام خدمت خدا بود. او برای قوم خودش میگریست، ماتم میکرد و براشون دعا میکرد. کلام خدا در ارمیا فصل 17 آیه 16 این گونه می‌فرماید: از بودن شبان برای پیروی تو تعجیل ننمودم و تو می‌دانی که یوم بلا را نخواستم. بله عزیزان، ارمیا به رغم طرد شدگی، جفا و تحقیر، وفادارانه به مدت 40 سال همچنان خدا را خدمت کرد. باشد که در مورد هر یک از ما هم عزیزان، که با همین اشتیاق و اخلاص از خدای خودمون پیروی بکنیم و آنگاه که مانند ارمیا وسوسه میشیم که از پرداختن تاوان برای پیروی خدا شانه خالی بکنیم، باشد که این سخنان ارمیا ما رو به خود بیاره. پس گفتم که او را ذکر نخواهم نمود و بار دیگر به اسم او سخن نخواهم گفت. آنگاه در دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوان‌هایم بسته گردید و از خودداری خسته شده باز نتوانستم ایستاد. کلام خداوند رو در ارمیا فصل 20 آیه 9 شنید. عیسی
نامش زیبا،
اما دانیال. حق جویان عزیز، کتاب دانیال در خصوص دعوت رنج و زحمت که پیروان خدا در راستای تحقق نقشه الهی در طول تاریخ اغلب خود رو با اون مواجه می‌بینند، هم پیغامی است الهیاتی و هم نمونه‌ای هست عملی. دانیال و سه دوستش از همون فصل اول کتاب می‌بایست یکی از این دو راه رو انتخاب می‌کردند، یا باید مسامحه می کردند و از آداب و سنن دربار پیروی می کردند، و یا اینکه به ایمان پدرانشون و به شریعت خدا وفادار می موندند. این تصمیمی نبود که دانیال و دوستانش از عواقب اون بی خبر باشند. اونها با لب به گفتن به راه خدا هم زندگی خودشون و هم زندگی دیگران رو به خاطر اعتقاداتشون به خطر می انداختند. اما اونها مصمم بودند که خود رو به خوراک پادشاه آلوده نکنند. وقتی این مردان جوان اجازه یافتند که اعتقاداتشون رو محک بزنند و از این آزمایش سربلند بیرون بیان، برای اولین بار دریافتند که خدا نسبت به اونهایی که به عهد او وفادار باشه، امین و وفادار هست. با این حال این آخرین باری نبود که ایمان اونها آزموده می شد. چندی بعد همین سه نفر حاضر نشدند که با سجده کردن در برابر مجسمه طلایی پادشاه بابل کاری برخلاف ایمان خودشون انجام بدن. اونها می دونستند که اطاعتشون از خدا می تونه عواقب وخیمی براشون در پی داشته باشه. کلام خدا در دانیال فصل 3 آیات 13 تا 15 اینگونه می فرماید: آنگاه نبوکدنصر با خشم و غضب فرمود تا شدرک و میشک و عبدنغو را حاضر کنند. پس این اشخاص را در حضور پادشاه آوردند. پس نبوکدر نصر ایشان را خطاب کرده گفت: ای شدرک و میشک و عبدنغو، آیا شما عمدن خدایان مرا نمی پرستید و تمثال طلا را که نصب نموده ام سجده نمی کنید؟ الان اگر مستعد بشوید که چون آواز کرنا و سرنا و عود و بربط و صندور و کمانچه و هر قسم آلات موسیقی را بشنوید، به رو افتاده تمثالی را که ساخته ام سجده نمایید. ببه ها، اما اگر سجده ننمایید، در همان ساعت در میان تون آتش ملتهب انداخته خواهید شد و کدام خدایی است که شما را از دست من رهایی دهد؟ کلام خداوند رو شنیدید دوستان. اما ببینید این سه نفر چه جواب حیرت انگیزی میدن. کلام خدا در فصل 3 کتاب دانیال آیات 16 و 17 این گونه میفرماید: ای نبوکدر نصر، درباره این امر مرا باکی نیست که تو را جواب دهم. اگر چنین است، خدای ما که او را می پرستیم قادر است که ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. اونها می دونستن که خدا قادر هست اونها را برهانه، زیرا پیشتر چنین چیزی رو تجربه کرده بودند. اما این رو نیز می دونستن که خدا قول نداده که حتما اونها رو خواهد رهانید. برای اینکه در آیه بعدی چنین میخونیم: کلام خدا در فصل 3 از کتاب دانیال آیه 18 اینگونه میفرماید: ولی حتی اگر نرهاند، بدان که خدایان و مجسمه طلایی تو را سجده نخواهیم کرد. بله عزیزان، کلام خداوند رو شنیدید. در برخی از قسمت‌های دشوارتر کتاب به رویاهایی که خدا در مورد وقایع آینده به دانیال نشون میده بر میخوریم. آقای تون این قسمتها رو ماهرانه خلاصه کرده و در این رابطه به دو اندیشه مهم در دیدگاه دانیال در مورد تاریخ اشاره میکنه. اولین اونها این که خدا بر جهان هستی و بر مسیر تاریخ تسلط کامل داره. او نقشه ای رو که برای فرزندان خودش داره عملی میکنه، حتی از طریق مصائبی که فرزندانش باید در مسیر تحقق این نقشه متحمل بشن. و دوم این که خدا انسان رو نیز در اقتدار خودش سهیم میکنه. او کار حکم فرمایی بر خلقت خودش رو به انسان واگذار میکنه، اما به برخی افراد نظیر نبوکدر نصر این اختیار رو میده که بر ملت‌ها حکمرانی کنند. با این حال وقتی شخصی اقتدار و حاکمیت خدا را نمیپذیره، خدا هم ممکنه چنین اقتداری را از او بگیره. هدف و نقشه خدا یافتن کسانی هست که بتونند از اقتداری که خدا به اونها میده به نحو شایسته استفاده بکنند، تا خدا در نهایت مسئولیت حکمرانی به کل خلقت خودش رو به اونها محول بکنه، نه صرفاً به طور آزمایشی بلکه تا به ابد. در دانیال فصل 7 آیه 13 و آیه 14 در مورد کسی می‌خوانیم که شبیه پسر انسان هست و خدا چنین اقتداری رو به او میده، اقتداری که عیسی مسیح در متی فصل 26 آیه 67 اون رو به خودش نسبت میده. اما بلافاصله پس از این قسمت، یعنی در آیات 18 و 21 و 22 و 27 می‌خوانیم که کار سلطنت بر ممالک و پادشاهی ها به مقدسان حضرت اعلی نیز سپرده میشه. این حاکمان دو کار اساسی انجام میدن: خدا را عبادت و اطاعت میکنند، اونها تحت حاکمیت خدا حکومت میکنند. اما عزیزان، قبل از اون که چنین اتفاقی بیفته، این مقدسین زحمت بسیار خواهند دید. اونها تحت جفا خواهند بود. مسیح یعنی اون معصوم شده که حکومت مقدسین تحت اقتدار و حاکمیت او صورت خواهد گرفت، منقطع خواهد گردید و هیچ چیزی نخواهد داشت. اماکن مقدس هتک حرمت میشند و قوم خدا خود رو با همون تصمیماتی مواجه میبینند که دانیال و دوستانش با اون مواجه بودند. حقجیان عزیز، کلید درک کل کتاب دانیال در دانیال فصل 11 آیات 32 تا 35 نهفته است. برای اینکه این قسمت توضیح میده که بر قوم خدا چه خواهد گذشت و چرا اینطور خواهد شد. اگر این سه آیه رو مطالعه بکنید متوجه میشید که حکیمان کسانی هستند که خدا رو میشناسند و از راه‌ها و نقشه‌های خدا آگاهند. اونها دیگران رو نیز تعلیم میدن و تا پای جان به خدا وفادارند. و در آیه 34 میبینیم که برخی به قوم خدا ملحق میشن که افراد صادقی نیستند. در بین قوم خدا کسانی خواهند بود که صرفاً چند سباهی ادای قهرمان رو در میارن. دشمن کاری خواهد کرد که برخی از حکیمان لغزش بخورند. دشمنی و خصومت بسیار واقعی و شدید هست. و در آخرین آیه دانیال وعده میده که در ایام آخر کسی که وفادار هست پاداش و نصیب خودش رو دریافت میکنه. خداوند میخواد در آخر الزمان کار حکومت بر ملت‌ها رو به چه کسی محول بکنه؟ آقای تون تعلیم دانیال در این مورد رو به خوبی خلاصه کرده. اول اینکه به مردان و زنانی که این تصمیم اساسی رو گرفتند که در هر شرایطی به طور کامل از خدای خودشون اطاعت بکنند. دوم به مردان و زنانی که به هنگام روبرو شدن با آزمایشات، جفاها و خطر مرگ وفادار بمونند و در تمام مشکلات، شکنجه ها و حتی در آستانه شهادت ایستادگی بکنند. سوم به مردان و زنانی که مشتاق اعلام کردن حاکمیت مطلق خدا هستند و در همه چیز او را اذعان می کنند. و چهارم به مردان و زنانی که پیوسته با دیگران در مورد خدای خودشون سخن می گن، اونها رو به سوی او هدایت می کنند و راه عدالت رو به دیگران نشان میدن. و نهایتاً پنجم به مردان و زنانی که درک روشنی از تاریخ دارند و میدونند از دست دادن چیزهای گذرای این دنیا و حتی از دست دادن زندگی به خاطر خدا در واقع نه زیان بلکه منفعت هست. اونها به جای اون که در پی خوشی آنی در همین جا باشند، مشتاقانه منتظر خوشی حقیقی در ابدیت هستند. بله شنوندگان عزیز، فرصت برنامه رو به پایان هست. بیاید سرهای خودمون رو فرود بیاریم و دعا بکنیم که خداوند این قدرت رو به ما بده و ایمان ما آنقدر رشد بکنه و برای خداوند مردان و زنانی باشیم که بتونیم جز یکی از این گروه ها باشیم تا بتونیم نام خداوند رو جلال بدیم و برای او در هر لحظه و در هر شرایطی بایستیم. از این کتاب این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.